جهان در هفته‌ای که گذشت، برنامه‌ای از رادیو فرهنگ، تهیه کنندگان مهدی گنجی‌فر، محمد رضا بهرامی فرد و یعقوب نجاری.
درود من رو پذیرا باشید همراهان همیشگی رادیو فرهنگ. نخست سرخط خبرها. رقابت عربستان و ایران برای تصاحب بازار انرژی هند، تحریم ایران و آینده مبادلات جهانی، یوروی اروپا یا دلار امریکا، هشدار فرانسه درباره افزایش شدید یهود ستیزی، مرد 69 سالی هلندی خواستار کاهش 20 سال از سنش، نتیجه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا به نفع ایران شد یا به ضرر ایران، و نشست طالبان و نمایندگان شورای عالی صلح در مسکو.
بنابر آمار آژانس بین‌المللی انرژی، هند و چین بزرگترین مصرف کننده انرژی در جهان هستند. سیاست تامین نفت و گاز از منابع مختلف یکی از اصول اساسی سیاست‌گذاری انرژی هند است. ایران و عربستان با دارا بودن منابع عظیم نفت و گاز از منابع اصلی تامین کننده نفت هند می باشند. هند دومین مشتری نفت ایران است و بر اساس آمار وزارت انرژی هند تا پیش از خروج آمریکا از برجام، هند به طور متوسط روزانه 457 هزار بشکه نفت از ایران وارد می کرد. این در حالی بود که هند در سال 2017 روزانه به طور متوسط 279 هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده است. در 6 ماهه اول سال 2018 هند روزانه 357 هزار بشکه نفت از عربستان وارد کرده است. ایران پس از برجام از شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در میادین نفتی و گازی دعوت کرد. شرکت‌های هندی هم خواستار سرمایه‌گذاری در میدان مشترک فرزاد بی شدند. ایران برای حفظ بازار نفت هند هزینه انتقال نفت به هند برای سال مالی آینده میلادی را حذف کرد. همچنین تخفیف خاصی برای مشتریان هندی در نظر گرفت و اخبار تایید نشده از بیمه نفتکش‌های حامل نفت ایران به هند حکایت از تمهیدات ایران برای حفظ بازار نفت این کشور دارد. طبق زمان بندی از پیش تعیین شده ایالات متحده آمریکا در روز 13 آبان ماه تحریم های جدید خود علیه ایران را با هدف به صفر رساندن صادرات نفت آن اجرایی کرد. اعمال تحریم های شدید علیه ایران به مرور زمان بر تعداد کشورهایی که صادرات نفت از ایران را کاهش دادند افزوده است. بدون شک مهمترین دلیلی که کشورهای جهان را از خرید نفت از ایران منع می کند نقش انکار ناپذیر دلار آمریکا در سیستم مالی بین المللی است. لازم به ذکر است که معاملات نفتی با دلار آمریکا صورت گرفته و بیش از 88% از کل معاملات ارزی شامل دلار آمریکا است. همچنین با در نظر گرفتن روابط بسیار تنگاتنگ شرکت‌های چند ملیتی با آمریکا، اگر این شرکت‌ها مجبور به انتخاب بین تجارت با ایران و از دست دادن امکان دسترسی به سیستم مالی و بازار آمریکا باشند، بدون شک گزینه دوم معقول‌ترین انتخاب آنها خواهد بود. این به این معنی است که حتی اگر دولت‌های اروپایی طرفدار واردات نفت از ایران باشند، در هر صورت از تأثیرات حاکمیت و تسلط همه‌جانبه سیستم مالی موجود در امان نخواهند بود. اگرچه تمام تلاش اروپایی‌ها در جهت حفظ روابط خود با ایران بوده و سعی کردند تا ایران را متقاعد به ادامه اجرای برجام بکنند، اما این بدان معنا نیست که شرکت‌های خصوصی اروپایی با ادامه واردات نفت از ایران خطر تحریم‌های آمریکا را به جان خواهند خرید. حتی خود این شرکت‌ها از ماه‌ها قبل شروع به کاهش خرید نفت از ایران کرده بودند. نخست وزیر فرانسه در 80مین سالگرد حمله نازی‌ها به یهودیان آلمان نسبت به افزایش یهودی ستیزی هشدار داده و گفته موارد مربوط به آزار یهودیان در این کشور امسال 69% افزایش یافته است. ادوار فلیپ نخست وزیر فرانسه از فرانسویان خواسته است تا در برابر رشد بی امان یهودی ستیزی بی تفاوت نباشند. او گفته است هنوز خیلی مانده تا از شر یهودی ستیزی خلاص شویم. 9 نوامبر 1938 در چند شهر آلمان و اتریش عوامل وابسته به حزب نازی به یهودیان حمله کردند. این شب به شب شیشه های شکسته معروف است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته است کلماتی برای توصیف این شب ندارد. خانم مرکل در مراسمی در کنیسه راگ اشتراسه در برلین گفت آزار و کشتار یهودیان در 9 نوامبر به هولوکاست منتهی شد، ولی در عین حال یهودی ستیزی همچنان در جامعه و اینترنت رونق گرفته است. همچنین صدر اعظم آلمان گفت ما به این واقعیت خو گرفته ایم که همه کنیسه ها، مدارس، مهد کودک ها، رستوران ها و آرامستان ها یا باید توسط نیروی پلیس تحت حفاظت باشند یا مراقبت های ویژه‌ای دریافت کنند. خانم مرکل و فرانک والتر شتاین مایر رئیس جمهوری آلمان شب شیشه های شکسته را یک گسستگی در تمدن این کشور خوانده است. امیل راتلبند شهروند اهل کشور هلند که به حرفه مربی مثبت نگری مشغول به کار است، شکایتی به مراجع حقوقی این کشور تسلیم کرده تا سن قانونیش را 20 سال کاهش داده و بتواند با سن کمتر در وبسایت‌های دوستیابی از شانس بیشتری برخوردار شود. وی در پرونده حقوقیش تقاضا کرده تا تاریخ تولدش از 11 مارس 1949 به 11 مارس 1969 تغییر یابد. آقای راتلبند گفته ما در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که می‌توانیم نام و جنسیت خود را تغییر دهیم. بر همین اساس چرا نمی‌توانیم در مورد سنمان هم تصمیم بگیریم؟ بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، دادگاهی در شهر آرنهم هلند قرار است در خصوص این پرونده اعلام رأی کند. مقامات رسمی چندان نسبت به موفقیت این پرونده مطمئن نیستند و معتقدند که هیچ گونه اهرم قانونی برای انجام چنین تغییری در تاریخ تولد وجود ندارد. یکی از قضات این پرونده سوال کرده که تکلیف 20 سالی که آقای راتلبند در صدد پاک کردن آن است چه خواهد شد؟ در این مدت پدر و مادر وی از چه کسی مراقبت کرده بودند؟ در مقابل آقای راتلبند معتقد است که به خاطر سنش علیه او تبعیض اعمال می شود و این مسئله بر موقعیت شغلی و استخدامی وی و یا شانس استفادهش از پلتفرم‌های دوستیابی مانند تیندر تأثیر منفی گذاشته است. وی همچنین گفته وقتی من 69 ساله باشم دچار محدودیت‌های متعددی هستم، اما اگر 49 ساله باشم آن وقت می‌توانم خانه جدیدی بخرم یا خودروی دیگری را رانندگی کنم و ساعت کار بیشتری داشته باشم. کمتر پیش می آید که افکار عمومی ایران به انتخابات کنگره آمریکا انقدر حساس شود. آن هم انتخابات میان دوره کنگره که حتی خود آمریکایی ها هم به آن اقبال چندانی نشان نمی دهند. از آخرین باری که بیش از 50% آمریکایی ها در انتخابات میان دوره کنگره رأی دادند، بیش از 100 سال نیز گذشته است. اما انتخابات میان دوره سال 2018 آمریکا گویا هم برای آمریکایی ها و هم برای برخی دیگر در سراسر جهان ماجرا فرق می‌کرد. هرچند که مشارکت در نهایت به رکورد 50% نرسید، اما چیزی به آن نمانده بود. مشارکت در انتخاباتی که گذشت 49% بود که در 100 سال گذشته فقط یک بار دیگر در سال 1966 تکرار شده است. بسیاری از ناظران دونالد ترامپ را علت این اتفاق توصیف کردند. کسی که ریاست جمهوری متفاوتی را رقم زده و هیجان کم سابقه ای را به رسانه ها و تحولات سیاسی کشورش تزریق کرده است. همزمان در دیگر کشورهای دنیا نظیر ایران، اثراتی که ریاست جمهوری ترامپ بر جای گذاشته موجب شده تا بسیاری از تحولات مرتبط با سرنوشت او به مرکز توجه افکار عمومی تبدیل شود. از آن جمله تحقیقات درباره اتهام همدستی ستاد تبلیغاتی او با روسیه یا همین انتخابات میان دوره کنگره است. گفتگوهای صلح چند جانبه افغانستان روز جمعه 18 آبان ماه در مسکو با مشارکت نمایندگانی از گروه طالبان و شورای عالی صلح افغانستان برگزار شد. این نخستین بار است که هیئتی از گروه طالبان به صورت رسمی در نشستی در مسکو شرکت می کند. دولت افغانستان گفته است که در این نشست حضور رسمی ندارد و شورای عالی صلح به عنوان نهاد مستقل تصمیم به شرکت در این نشست گرفته است. رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر و رئیس هیئت 5 نفره طالبان و حاجی دین محمد همراه 3 عضو دیگر شورای عالی صلح با پادرمیانی روسیه در دومین نشست مسکو شرکت کردند. 3.5 سال پیش از انجام گفتگوهای مستقیم میان هیئت طالبان و دولت افغانستان در پاکستان، این دومین بار است که هیئتی از گروه طالبان به صورت رسمی در یک نشست مربوط به گفتگوهای صلح شرکت می کند.
در این لحظه توجه شما رو جلب می کنم به شنیدن چند خبر ورزشی توسط یعقوب نجاری، کارشناس و پیشکسوت ورزش جودو.
با درود فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، اخبار ورزشی این هفته رو به استحصار میرسونم. بهمن عسکری ملی پوش وزن منفی 75 کیلوگرم تیم ملی کاراته ایران اولین مدال طلای کاروان ایران را از مسابقه قهرمانی جهان اسپانیا به دست آورد. سهراب بختیاری با کسب 3 مدال طلا و رکورد شکنی در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان بسیار خوب درخشید. کسب مدال طلای مسابقات قهرمانی المپیک 2012 لندن پس از 6 سال برای سعید محمدپور. سعید محمدپور ملی پوش وزنه‌برداری ایران که در مسابقات قهرمانی المپیک لندن 2012 به رتبه 4 بسنده کرده بود، با مثبت اعلام شدن 4 وزنه‌بردار برتر این مسابقات به مدال طلای این مسابقات رسید و این مدال توسط رئیس فدراسیون جهانی پس از گذشت 6 سال در عشق‌آباد به او اهدا شد. دیدار فینال باشگاه‌های آسیا بین تیم کاشیما و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با حضور بیش از 140 هزار تماشاگر مشتاق این مسابقه. رخداد مهم برای ورزشکاران بانو، تشکر اینفانتینیو از سلطانی فر برای ورود بانوان به ورزشگاه آزادی. پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره وزارت ورزش برای حضور تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی زیر 23 سال ایران در مسابقات جهانی رومانی مجوز صادر کرد. داوودی 19 ساله رکورد جوانان وزنه‌برداری را در سنگین وزن شکست ولی در مسابقات بزرگسالان به مقام 7 بسنده کرد. انتصاب عجیب در فدراسیون جودو. طی حکمی از سوی سرپرست فدراسیون جودو، محمد درخشان که 4 روز پیش به علت بازنشستگی از ریاست فدراسیون کنار رفته بود، به عنوان سرپرست نایب رئیس فدراسیون جودو منصوب شد.
همراهان همیشگی، از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزارم. تا درودی دیگر، بدرود.